بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم المين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با بودن تلف در احد الجانبین موجب ملکیت برای طرفین بشود، فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و اون چرا که محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم فرموده بودن عرض شد، ولیکن بعضی از تلامیذه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به صورت اشاره اشکالی را مطرح کردند که این اشکال مشترک الورود خواهد بود هم بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم بر مرحوم محقق اصفهانی. لذا مجبوریم که اون بیانی که هر دو بزرگوار ذکر کردند را عرض بکنم، ولو با تفاوت در عبارت و تعبیر. بعد اشکالی که به نحوه اشاره ذکر شده است را بیان کنیم، اونگاه تفصیل اون اشکال را عرض بکنیم. مطلبی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در جواب از این اشکال و استبعاد جناب کاشف الغطا رضوان الله علیه این بود که جمع بین جوانب مختلفه و ثلاثه اقتضا دارد قول به ملکیت آن قبل تلف. که در مقام تحلیل محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند ما به جهت رعایت بر عموم عام که علل ید ما اخذت حتی تعدی، که این عموم محفوظ بماند، باید قائل بشویم که اجماع فقها بر عدم وجوب مثل و قیمت نه به لحاظ تخصیص این عموم است، بلکه به لحاظ تخصص و خروج موضوعی است. لذا ادعا کردند که اینجا که مثل یا قیمت نباید بپردازد، نه به خاطر این است که بگیم همه جا شخص چیزی را که گرفته است در فرض تلف علیه البدل من المثل او القیمه الا در باب معاطات، نه به این خاطر نیست، بلکه باب معاطات خروج موضوعی دارد. اون قاعده ید در جایی است که انسان ملک دیگری را اخذ کند و تلف بشود در ید او، و در باب معاطات آن قبل تلف ملک ذلیت شده است. پس اونچه که تلف شده است در ملک ذلیت تلف شده است و ذلیت واضح است، اگر ملک او شده باشد چیزی را نباید به غیر بپردازد، نه مثل نه قیمت. غسل و قیمت در رابطه با مال غیر است اگه تلف شد در ید انسان، اگر ید عدوانی باشد. ولی در مثل باب معاطات که آن قبل تلف ما ملتزم به ملکیت می شویم، بنابراین لازم نیست بر او مثل دادن یا قیمت دادن، چون مال غیر تلف نشده است که مثل یا قیمت بدهد. این خلاصه کلامی بود که مرحوم محقق اصفهانی بیان کردند. این مورد بحث ما در حقیقت برمیگردد به یک مطلب اصولی، و اون مطلب اصولی این است که اگر که اشاره به اون مطلب اصولی مرحوم ها شیخ فرمودند در تعبیر به دوران امر بین تخصیص و تخصص، مشهور قائلند به این که ما باید تخصص را مقدم بر تخصیص بدانیم. در اینجا اشکالی دارن بعضی از محققین. خب یک مثال دیگری بزنم غیر از این تا واضح بشه مطلب. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء، دلیل دیگر میگوید لا تکرم زیدن. خب در این که زید نباید اکرام بشود ما شک نداریم، اما امر زید از نظر علم و جهل برای ما مشکوک است. نمیدانیم زید عالم است و تخصیصاً از اکرم العلماء خارج شده است، که ما ادای اکرام از بقیه آثاری که برای عالم است باید بار بشود، اینجوری بوده، یا نه زید جاهل است و خروج زید خروج تخصصی است. پس نه اکرام از اوصافی که برای عالم است لازم است بار بشود، نه غیر اکرام سایر آثاری که بر عالم مترتب می شود بر زید حق ندارید بار، چون زید جاهل است. پس امر زید از نظر این که نسبت به دلیل اکرم العلماء خروج تخصیصی است یا تخصصی مشکوک است. اگر زید عالم باشد فخرج تخصیصاً، اگر جاهل باشد تخصصا خارج، یعنی داخل نبوده که بخواد خارج بشود. در اینجا معروف و مشهور میگویند ما جانب تخصص را مقدم بداریم، همونجور که مرحوم شیخ بیان فرمودند، از باب این که در دوران امر بین این دو اگر ما تخصص را مقدم نداریم باید رفعیت کنیم از عموم عام. شما تا جایی که امکان دارد عموم عام را محفوظ بدارید. لذا تعبیر می کند شیخ انصاری به رعایتن لعموم العام، یا در عبارت مرحوم شیخ آمده است تحفظن للعموم. چون تخصص موجب هیچ خلاف قاعده نمی شود، ولی تخصیص خلاف قاعده ظهور عموم عام در عموم است. ایرادی که در اینجا گرفتن این است که این تقدیم تخصص بر تخصیص که از آثار بقای عموم عام است بر عموم، از آثار بقای عام بر عموم است، این در سه مورد صحیح هست و قابل قبول. زیرا مسئله دلالت وضع عام برای عموم، این از اموری است که مربوط است به باب لفظ و الفاظ، بذار در بحث الفاظ هم بحث می کنن. مثبتات ادله لفظیه در سه صورت معتبر و حجت است. یک، جایی که بین اون مدلول لفظی و اون امر مثبت، یعنی امری که ثابت میشه به واسطه دلیل لفظی، بینشان ملازمه علی و معلولی باشد. دوم، جایی که هر دو معلول لعلت واحده باشند. و سوم، در جایی که بین این دلیل لفظی و اون مثبت تضاد باشد، ولی تضاد به نحوی که لا ثالث لهما، تضاد لا ثالث باشد. اینجا می توانیم مثبتات دلیل لفظی را بپذیریم، ولی ما نحن فی هیچ یک از این ثلاثه نیست در محل بحث ما، چون بین عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی و نبود مثل و قیمت در مأخوذ بالمعاتات نه ملازمه علیت و معلولیت است، بسیار واضح، نه معلولین معلولان لعلت واحده اند و نه بینشان تضاد لا ثالث است، کما که در مثالی که ذکر کردم هم همینطور، بین وجوب اکرام کل عالم و عدم اکرام زید یا حرمت اکرام زید نه بینشان علیت و معلولیت است، نه معلولین لعلت واحده اند و نه بینشان تضاد به نحوی که لا ثالث لهما باشد خواهد بود. اگر این نیست وجهی ندارد که ما بگیم در اینجا مثبت اون دلیل لفظی معتبر باشد، پس عموم عام کاشف از این باشد که خروج زید در اون مثالی که عرض کردیم یا خروج مأخوذ بالمعاتات در محل بحث خروج موضوعی باشد. این نتیجه رو ما نمیتوانیم بگیریم. این اشکالی است که هم بر مرحوم شیخ انصاری وارد خواهد بود بنابراین که عرض شد و هم بر فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این نکته است که در نهایت این بحث لازم بود که عرض بکنیم و عرضم شد. البته در این حال چه تخصیص باشد چه تخصص، جواب اشکال کاشف الغطا داده می شود. حالا میخواد تحت عنوان تخصیص باشد یا تحت عنوان تخصص باشد. مطلب دیگری که به عنوان استبعاد ذکر شده است که مرحوم کاشف الغطا فرموده اند این است که در مورد قصب مأخوذ بالمعاتات شیخ رضوان العلی می فرمایند و اما ما ذکره من صورت قصب المأخوذ بالمعاتات فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المقصوب منه. حاصل إشكال این است که اگر کسی معاتاتن چیزی را اخذ کند، به بیع معاتاتی چیزی را اخذ کند، بعد یک فردی هم بیاد این مال مأخوذ بالمعاتات را قصب بکند، در اینجا مرحوم کاشف الغطا چنین می‌فرمایند این مال بنابر این که قائل به اباحه تصرف در باب معاتات باشیم، ملک کیست؟ ملک همون فردی است که قبلا در دست او بوده است، ملک ذلیت نشده است. خب اگر در ملک او باقی است، چه کسی حق دارد مطالبه کند و طلب بکند از این غاصب مال را؟ این یک بحث است. یکی این که اگر تلف شد، این غاصب ضامن است نسبت به کدوم یک از این دو نفر، آیا مأخوذ من یا ذلیت؟ یا به تعبیر دیگر اینجور عرض میکنیم، میگیم مال غاصب مال را که گرفت و غصب کرد یا باقی است در دست او یا تلف شده است. اگر باقی باشد چه کسی حق دارد از او مطالبه کند و طلب بکند مال را؟ خب اینا در محاکم اگر یه وقتی قاضی بشین به دردتان میخورد ها. خب تلف شد، تلف نشد، کی میتونه شاکی بشود به این که بگه آقا من از این قاصد؟ اگر قائل به اباحه تصرف بشویم و میگه ملک نیست، مالک که نیست این آقای ذلیت، مالک همون کسی است که مال از او اخذ شده است. مالک حق دارد مطالبه کند، یا هم مالک حق دارد مطالبه کند و هم آخذ بالمعاطات که ذلیت است، ظاهرا هر دو حق مطالبه دارند. اما مالک حق مطالبه دارد چون مالک است، ملک خودش را در دست هر کس که ببیند میتواند از او مطالبه کند. مثل که منزل شما میدید اجاره، یکی میاد این منزل را قصد میکنه، ولو منفعت مال مستأجر است، اما مالک منزل به هر حال عین ملک اوست، چون عین ملک اوست حق دارد مطالبه این خودش بکنه، لذا میتواند شاکی بشه در مقابل این کسی که قصد کرده است. اما ذلیت میتواند مطالبه کند و مؤاخذه کند این به اصطلاح غاصب را. چرا؟ چون که اون ذلیت است و ید او ید امانی است نه عدوانی، با رضایت مالک در اختیار او قرار گرفته است، لذا او مع العوض حق تصرف دارد. پس اباحه تصرف یعنی چی؟ یعنی منافع این مال، ولو مال ملک او نشده اما منافع این مال برای اوست و او میتواند استیفاء منافع کند و غاصب سبب شده است که این نتواند منافع را استفاده کند. پس لذا آقای ذلیت که مباح له است، او هم میتواند مطالبه بکند. و اما اگر تلف شد، فرض دوم، خب اشکالی که جناب کاشف الغطا دارد در این فرض این است که اگر شما گفتید مأخوذ بالمعاطات فقط اباحه است، ملک نشده است برای این ذلیت، پس ذلیت مالک نیست، غاصب ضامن این مال است، برای کی؟ در اینجا مشهور و معروف قائلن به این که ضامن است برای مقصوب من، مراد از مقصوب من همین آقای ذلیت است که مباح له است نه مالک. شخص با اینکه ذلیت است و مالک نیست چگونه می شود مضمون له باشد و غاصب ضامن باشد نسبت به این شخص با اینکه مالک نیست؟ این اشکالی بود که مرحوم کاشف الغطا دارد. پس در حقیقت این اشکال ایشان در دو بخش است و عمده در بخش دوم. بخش اول مربوط به این است که مطالبه برای حق مطالبه برای کیست؟ ظاهرا حق مطالبه برای هر دوست. خب وجه این که مالک مطالبه می کند روشن است، چون مالک است. اما ذلیت با اینکه مباح له است فقط برش اباحه شده، او چگونه مطالبه بکند؟ این مقداری نیاز به دلیل دارد. اقوای از این اشکال در فرض تلف است. و اگر تلف شده باشد، اینجا غاصب ضامن است برای کی؟ گفتن آقا ضامن نسبت به مقصوب من هست که ذلیت باشد، با اینکه مقصوب من که ذلیت است مالک نیست. چطور می شود غاصب ضامن باشد برای کسی که این مال ملک او نیست؟ اینم اشکال در این فرض. مرحوم شیخ رضوان الله علیه حاصل جوابی که دادن این است که در رابطه با حق المطالبه خیلی روشن هست، چون هر یک از این دو گفتیم حق مطالبه دارند از غاصب، و وجه اینکه مطالبه میتوانند بکنند را هم عرض کردیم. چون مالک لهو ان یطالب غاصب را لکونی مالکن، آقای مباح له هم حق مطالبه دارد. چرا؟ چون فرض این است که مالک او را مسلط بر این مال کرده است به اباحه تصرفش، همون جوری که مستأجر چون مالک منفعت است مسلط بر عین می شود تا بتواند استیفاء منفعت کند، در اینجا هم به خاطر اینکه این معاتات واقع شده است، این مسلط است بر انهای تصرفات و تصرف بدون اینکه مال در اختیار او قرار بگیرد معقول نیست. او چگونه میتواند تصرف در این ملک بکند بدون اینکه ید سلطه بر اون ملک داشته باشد؟ پس حق استیفاء انها تصرف متوقف است بر اینکه اون مال و عین در اختیار او باشد. پس آقای مباهله چرا مخاطب مطالبه میکند از قاسب؟ لکونی مسلطن علی به اذن مالک، به اباحه‌ای که از ناحیه معاتات آمده است، حالا چه اباحه مالکیه باشه چه اباحه شرعیه. پس چون مالک آقای مباهله را مسلط بر اون عین کرده است، چرا مسلط کرده است؟ برای استیفاء او انهای تصرفات را. لذا میتواند یقه قاسب را بگیرد بگه تو مانع شدی از این سلطه‌ای که از ناحیه مالک برای من آمده است. پس چون او مانع است میتواند اون از اون مانع رفع مانعیت بکند تا اینکه استیفاء از منافع اون مال گذاشته باشد. این خلاصه در جوابی است که در رابطه با حق مطالبه است. پس حق المطالبه در چه فرضی؟ در فرض بقاء عین. حق المطالبه هم برای آقای مبیح که مالک است خواهد بود، هم برای مباهله که آقایی است که اخذ به معاتات کرده است، ولی در صورت تلف. چرا میگیم زمان و قاسب ضامن است برای خصوص مخصوب من که ذلیت باشد؟ چون در اینجا سه احتمال هست، دوتاش قطعا باطل، باقی میماند احتمال سوم. یکی میگیم اصلا زمانی نباشد، این که هیچ کسی نگفته است که قاسب در باب معاتاد اگر مالی را غصب کرد ضامن نباشد، اینی که کسی قائل نیست. باقی میماند یا زمان برای هر دو، یا زمان برای مبیح یا زمان برای مباهله. میشه گفتیم چهار تا احتمال. احتمالی که اصلا ضامن نباشد که غیر معقوله، زمان برای هر دو هم قائل ندارد که هم این دو خسارت باید بدهد، هم برای مبیح هم برای مباهله، این هم کسی نگفته است. زمان یا برای مبیح باید باشد تماماً یا برای مباهله باید باشد تماماً. این که زمان برای مبیح باشد هم خلاف مشهور است، اگه نگیم خلاف اجماع. باقی میماند زمان برای خصوص مباهله که مقصوب من هست. این وجهش چیست؟ این محل استعجاب و استقراب جناب کاشف الغطا بود. با اینکه آقای مباهله بناءً علی الاباحه مالک نیست، چگونه قاسب ضامن است برای ایشان با اینکه این آقا مالک هم نیست؟ جواب مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون جوابی است که در سابق بیان کرده است، و اون این بود که ما در فرض قبل نمی گفتیم به تلف ملکیت حاصل می شود، که آن قبل تلف ملک است جمعاً بین القواعد می گفتیم. از باب جمع بین قواعد قائل به ملکیت آن قبل تلف می شدیم. پس بنابراین در اینجا هم چون آن قبل از تلف ملکی این آقا شده است، پس در نتیجه این مال از ملک او غصب شده است، پس قاسب ضامن است نسبت به این فرد. بحث اینه که غصب کرده و تلف هم شده دیگه، ما در این فرض داریم میگیم دیگه، نه غصبه به ما و به غصبون که تلف نیست که. قاسب مالی رو که غصب کرد یا از دستش یا در دستش میمانه که فرض اول بود، بحث مطالبه، یا اینکه نه از در دست رو تلف میشه. اینجا چه باید کرد؟ ضامنه دیگه، یدش عدوانی است. حالا که ضامن است، ضامن برای کی هست؟ این محل بحثه. پس بناءً علی هذا همونجور که در فرض قبل از باب جمع بین قواعد قائل شده ان، در اینجا هم همینطور. لذا در اینجا بنابر مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک غرابت جدیدی دیگه نیست، همون غرابتی که در فرض قبل بود که مملکیت تلف باشد، که تلف چجونه مملک است. حالا در بحث مملکیت تلف هم اشکالی است، همون گونه که در مسئله تقدیم تخصص بر تخصیص عرض کردم اشکال است در اصول، که اشاره هم کردیم اشکال در امروز، در رابطه با اینکه تلف هم سبب باشد برای ملکیت یک بحث عقلی در اینجا جاری می شود کرد که محل اشکال واقع شده است، که حالا اون انشاءالله اگه فرصت بود میگیم، اگه نه برای بعد. این مطلب رو اول عرض بکنیم. در مورد بحث ما که غصب است، ممکن است که گفته بشود که خود غصب مملک باشد نه تلف. شما گفتیم چیزی رو که غصب کرده است تارتن باقی است و اخرى تلف می شود، ولی یه وقت است نه، به مجرد غصب میگیم چی؟ ملک این شخص شده است. اگر ما خود غصب را مملک بدانیم، که ما اینکه یک احتمال هم همین هست، بنابراین فرمایش کاشف الغطا یک مطلب جدیدی است و استبعاد دیگری است غیر از استبعاد قبلی. و اما اگر این حرف را نگیم، قرابتی که در اینجا هست همون قرابت در سابق است که مسئله تلف مملک باشد و سبب ملکیت بشود. خب اگر ما غصب را مملک بدانیم، دیگه مسئله بحث این که بگیم کی باید مطالبه بکند، هر دو میتوانند، دیگه نیست اینجا، بلکه فقط خود مغصوب المین که آقای ذلیت هست میتواند مطالبه بکند. و در بحث جواز مطالبه یا اخذ بدل، دیگه نوبت به این بحثا نمیرسد. میگیم آقا غصب کی گفته است که از اسباب مملکه است، و بودن غصب از اسباب مملکه خودش یکی از به اصطلاح عجایب و غرایبی است که کاشف الغطا رضوان الله علیه این را جدا و مستقل ذکر کرده است. یکی از استبعادات دیگر، این استبعاد رو بخوانیم که دیگه این بحث تمام بشه انشاءالله، این است که نمایی که حاصل بشود قبل از تصرف، ولی به تصرفی که یتوقف علی الملک، این نما ملک کیست؟ اگر بگین نما، خب نما اولا دو جور است، یک نمای متصل داریم و یک نمای منفصل. در نمای متصل خیلی بحث نیست، عمده در نمای منفصل است. مثلا گاوی را اخذ بالمعاتات کرده، حالا زایده گاو، دقت کردین اینطور. اینجا چه باید کرد؟ در نماعات منفصله بنابر قول به اباحه تصرف، نما تابع اصل است. اگر اصل ملک مأخوذ من هست، نما هم باید ملک او باشد. و حال این که کثیری از فقها ملتزم به این نیستن، میگن نه، نما به مجرد این که نما منفصل پیدا شد، ملک همین آقای آخذ بالمعاتات هست، ملک همین ذلیت هست. شیخ رضوان الله علیه مثل سابق یک جواب دارن، و اون این است که میفرمایند ملکیت آن مائیه قبل تصرف حاصل می شود به مقتضای جمع بین استصحاب و سایر ادله‌ای که در اینجا هست، من الاجماع او شهره. مثلا اگر اجماع یا شهرت بر این باشد که نما ملک ذلیت است، ما استصحاب عدم ملکیت داریم، بر فرض که شک بکنیم، بین استصحاب و این اجماع یا شهرت اگر بخوایم جمع بکنیم، لازمش قائل شدن به ملکیت آن مائیه قبل از تصرف است. قبل از اینکه این نما حادث بشود، ملک آقای ذلیت شده است و حصل نما در ملک این تبعاً للعصر. ناد این بحث هست که این گونه از تصرف که غیر اختیاری است، این معنا که زایمان این گاو باشد، این در اختیار آقای ذلیت نیست. این معنا که امر غیر اختیاری است، مثل تلف سماوی که در سابق هم یکی از صور بود، که امر غیر اختیاری است، این چگونه می شود که سبب بشود برای ملکیت آقای ذلیت؟ خب این یک قدری استبعاد دارد. مرحوم شیخ می فهمه ما ملتزم به این امر بعید می شویم از باب جمع بین ادله. ولیکن حق مطلب اینه که به این اختصار نباید ما از این قسم بگذریم، بلکه در واقع در اینجا دو تا اشکال است. یکی این که این نما ملک کیست؟ دوم این که آیا جواز تصرف در این نما هست یا نه؟ فرق یک وقت است که ما میگیم آقا ملک کیست؟ خب این باید ثابت بشود. برفرض ملک آقای به اصطلاح ذلیت نشده باشد، آیا حق تصرف در این نما دارد یا نه؟ چرا؟ چون اونی که از ناحیه مالک آمده بود نسبت به اصل بود، ولی نسبت به نما ممکن است لقائل ان یقول که آقا نسبت به این که اباحه نکرده است، اگر بخواد جواز تصرف نسبت به نما باشد احتیاج به یک اباحه جدیدی دارد. اون اباحه سابق راجع به اصل بود نه نسبت به نما. پس ما در دو جهت باید بحث کنیم، اولا این که این نما ملک کیست، ثانیاً اگر ثابت نشد که ملک این آقای ذلیت نیست آیا حق تصرف دارد یا نه. میگی چرا شک دارید؟ میگیم لقائل ان یقول بنابر این که ملکش نشده باشد اون اباحه سابق کفایت نکند. چرا؟ چون اباحه سابق نسبت به اصل بود نه نسبت به نما. پس راجع به نما ما احتیاج داریم به یک اباحه جدیدی غیر از او. اما اشکال اول که مسئله به اصطلاح ملکیت باشد، این را بعد عرض می‌کنیم. مسئله جواز تصرف در نما با اینکه علل قاعده نما تابع اصل است، هر گونه که با اصل شما معامله می‌کنید با نما هم باید همون معامله را داشته باشید. مجوز تصرف در اصل چی بود آقا؟ یا این است که ملک است لذا تصرف، یا اباحه شرعیه است یا اباحه مالکیه. منشأ جواز تصرف در اصل یکی از این امور ثلاثه است، یا چون انسان مالک است للمالک ان یتصرف فی ملکه، یا اباحه شرعیه است که شارع پس از آنی که دید اون آقای متعاطیین با رضایت اقدام به دفع مال به طرف مقابل کرده اند شرعا تجویز میکند برای هر یک از دو طرف چی را؟ تصرف را. یا اینکه بگیم نه باقی مالک مالکیه، یعنی مالک در حقیقت با این عمل خودش اباحه کرده است تصرف طرف مقابل را در این مال. اگر ملکیت نیست در ما نحنفی باقی میماند اباحه شرعیه و اباحه مالکیه. اباحه شرعیه هم واضح است در جایی است که نسب خود شی مطابق مطابقه مورد معاتاد واقع شده باشد خود شی. و در مورد بحث ما اون چی که موضوع معاتات بوده است اصل بوده است نه نما، پس اباحه شرعیه هم در اینجا وجهی ندارد. اباحه مالکیه هم در اینجا باید بگیم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اباحه مالکی از رضایت ضمنی شخص از ناحیه دفع مال فهمیده می شود. اون موقعی که دفع مال می کرد که خبری از این نما نبود، این نما نما حادث است. پس بنابراین وچی نمی ماند برای جواز تصرف آقای مباهله در نما بناهن بر این که ملک نباشد. پس بنابراین در نما اگر بخواهد تصرف بکند وچی ندارد، چون مالک که نیست. فرض بر اینه. اباحه شرعیه هم که نسبت به موضوعی که عبارت است از اصل واقع شده است نه نسبت به نما، نمایی نبوده است. اباحه مالکی هم واضح است که مرخوض مستفاد از اذن ضمنی است و اذن ضمنی در مقام دفع مال نسبت به خصوص اصل بوده است، نمای وجود نداشته است که در اونجا ما استفاده ضمنی. و این اشکال عرض کردن در نمای منفصل وارد هست، در نمای متصل ممکن است کسی او رو بگه که از نظر عرف این نمای حادث در فرض اتصال مثل اصل است، بلکه در حقیقت نماء متصل را خیلی به عنوان یک امر مستقل دوم نمی‌بینن. میگن همون شی است، مثلا حیوان بوده چاق شده است، درخت بوده مثلا فرض کنید ثمره او ظاهر شده است، ولی متبران نماء متصل است نه منفصل. قابلیتش چی
میشه؟
حالا نسبت به ملکیت در صورتی که مملکی برای اصل حاصل نشود، یه وقت از این که در اصل این آقا تصرف می کند به تصرفات متوقفه علل ملک یا تلف می شود اصل، اینجا واضح است که ما نسبت به نما چندان گیری نداریم. ولی اگه تصرف نکرد، تصرفی که متوقف علل ملک است و تلف هم نشد، در اینجا این نمایی که پیدا شده است، این احتمال اشکال اساسش اینجاست که بگیم حدوث نما سبب ملکیت اصل بشود. حدوث نما سبب ملکیت اصل بشود. این نما اینقدر هنر دارد که تا حادث شد موجب بشود که اصل ملک آقای ذلیت بشود و یتبع و ملکیت اصل ران ملکیت نما. ببینید در حدوث ملکیت برای خودش تبع است، اما نسبت به اصل ملک، با اینکه ملکیت اصل به واسطه این نما شده است، ملکیت نما به واسطه باز چی؟ ملکیت اصل شده است. این خیلی امر غریبی است. چرا؟ قرابتش هم جهت اینه که چیزی که در مرتبه متأخر از شیء آخر است منشأ بشود برای یک امری که بعد اون امر برای خود این منشأ به جهت تبعیت ثابت بشود. ملکیت اصل از نای نما آمده، درست؟ بعد ملکیت نما باز تازه تابع ملکیت اصلی باشد که ملکیت اصل منشأش خود همین نما بوده است. نمایی که خودش منشأ ملکیت اصل بوده است، این نما ملکیت خودش باز بشه چی؟ به جهت تبعی. منشأ شی ثبوت اون شی برای خود او تبعا باشد. این واقعا امر عجیبی است. یا اینکه اینجوری بگید، بگید حدوث نما مملک خودش باشد اما مملک اصل نباشد. این امر عجیب نیست؟ شی با اینکه اصلش ملک انسان نیست، نما ملک انسان بشود. خیلی جای بعیدی است. برای خاطر اینکه نما چیزی است که از نظر وجودی در مرتبه متأخر از اصل است. اگر مل اصل را شما مالک نیستید، چگونه نما را مالک بشید؟ اینم امر بعیدی است. فرض دوم و احتمال دوم. فرض دیگری دیگه ظاهرا قابل تصور نیست دیگه در اینجا. پس بنابراین یا باید بگیم که این حدوث نما سبب ملکیت اصل بشود و به تبع ملکیت اصل ملکیت خودش پیدا بشود. غریبون و عجیبون این امر. جهت قرابت چه عرض کردم که این با اینکه خودش منشأ است برای ملکیت اصل، اما ملکیت خودش به تبعیت ثابت بشود. جهت دوم بگیم نه، حدوث نما مملک خود نما باشد. این هم امرون غریبون. چرا؟ برای خود قرابتش از این جهت است که چگونه می شود با اینکه اصل را مالک نیست، نسبت به خودشی مالکیت ثابت بشود. پس این آقا چیزی را الان در اختیار گرفته است، با اینکه اصل اون شی ملکش نشده، خود اون گاو را مالک نیست، گوساله را مالک است. البته این استقراب و استبعاد دیگه چیزی نیست که ما مثل صور قبل که بگیم آقا تلف مملک است، که این دیگه زائد بر اون استقرار نه، بلکه اینجا بنابر این میشد یک امر زائد بر او، که البته مقتضی این التزام به این امر بعید از نظر مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا هم همون مسئله جمع بین قواعد هست. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله بردار. صلی الله علیه و آله.